لطفاً کتاب مقدس رو باز کنید، انجیل یوحنا فصل 15 آیه 8. موضوع صحبت این است: جلال دادن به خدای زنده. و این موضوع بسیار مهمه. در این آیه چنین می‌خوانیم: جلال پدر من آشکار می‌شود به این که میوه بسیار بیاورید و شاگردان من بشوید. یکی از نشونه‌های یک ایماندار راستین اینه که در او ثمرات معنوی دیده میشه. پس یک رابطه غیر قابل گسستن وجود داره بین ریشه و شاخه ها. وقتی که شاخه به اون ریشه وصله، ثمرات نیک به بار میاره. وقتی که ثمرات نیکی در زندگی فرد دیده نمیشه و ثمرات بد دیده میشه در عوض، این ثمرات بد از یک ریشه بد میاد. پس یک اصل اساسی وجود داره. خداوند ما عیسی مسیح اونو در متی فصل 7 آیه 16 به ما بیان کرد: ایشان را از میوه های ایشان خواهید شناخت. یک اصل بسیار کلی هست. پس همیشه میتونید بگید که ریشه کجاست؟ از دیدن میوه ها. اگر رابطه واقعی و نجات بخش وجود داشته باشه بین یک فرد و خداوند عیسی مسیح، ثمرات معنوی دیده میشه. بذارید به یک آیه دیگه دقت کنیم قبل از اینکه اون در متی 7 آیه 17 هست. در اونجا چنین میخونیم: همچنین هر درخت نیکو میوه نیکو میآورد و درخت بد میوه بد میآورد. هیچ استثنایی وجود نداره. هر درخت نیک باید میوه نیک به بار بیاره، همچنین درخت بد. پس این پس زمینه ی آیات هست. حالا بگذارید به این آیه نگاه کنیم، آیه 8: جلال پدر من آشکار می شود بدین صورت. در دل هر ایماندار راستین یک اشتیاق زیادی هست تا خدای زنده رو جلال بده در طول زندگیشون، از طریق زندگیشون. و خداوند چنین میگه، میگه پدر آسمانی من از این طریق جلال میابه که شما میوه بسیار بیاورید. حالا باید برگردیم و به این تمثیل فکر کنیم، این تمثیل تاک حقیقی و باغبان که میاد و شاخه ها رو پاک میکنه. شما اگر یک تاک دارید و از اون شاخه هایی درش هست، وقتی که اون میاد، باغبان میاد و به اون شاخه ها نگاه میکنه و میوه زیادی رو میبینه، او جلال میابه. تصور کنید که باغبانی هست و درخت تاکی رو داره. وقتی که اون درخت شکوفه میزنه و به تدریج میوه ها ظاهر میشن، اون باغبان واقعا دل شاد میشه. این دقیقا مطلبیه که خداوند ما بهش اشاره میکنه وقتی که میگه پدر من جلالش آشکار میشه به اینکه میوه بسیار بیاورید. نه اینکه چند تا میوه، بلکه میوه بسیار. و ثمر آوردن این میوه ها نشون میده که شاگردان من هستید، یعنی یک ایماندار راستین هستید. پس همه ایمانداران راستین در خداوند عیسی مسیح، این ثمرات معنوی باید در زندگیشون دیده بشه، همه شاگردان. پس این خاص یک گروه از افراد و مقدسین و شبانهای کلیسا نیست، کسانی که به یک نقطه اوجی از این میرسن که خود رو وقف مسیح کنن. نه، شما به محض این که از اون در تنگ وارد میشید، وارد ملکوت میشید، بدل میشید به یکی از شاگردان خداوند عیسی مسیح. پس هیچ تفاوتی وجود نداره بین یک ایماندار و یا یک شاگرد. اینها یک معنا رو دارن. خداوند میگه شما ثابت میکنید که شاگرد من هستید وقتی که ثمره بسیار به بار میارید. به تبع باید سوال کنیم این ثمرات که بهش اشاره شده چه هست؟ احتمالاً سه موضوع. اولا خصوصیاتی شبیه خداوند عیسی مسیح. ثمرات روح، مهربانی، محبت، صبر، بردباری، خویشتنداری، نیکی و غیره. همه این خصوصیات شخصیت یک مسیح هست. وقتی که اینا در ما دیده میشه، وقتی که شخصیت ما شبیه خداوند ما عیسی مسیح میشه، ثابت میکنیم که ما شاگردان واقعیش هستیم، ایمانداران راستین هستیم. و این ثمرات زمانی میاد وقتی که ما در مسیح باقی بمانیم و به این شکلی که میوه بسیار میاریم. این میوه ها رو ما تولید نمی کنیم، ما اینها رو به بار می آوریم. اون ثمرات رو خداوند ما عیسی مسیح که تولید می کنه، اما ما وقتی که در او باقی می مانیم این ثمرات در ما دیده می شه. پس ما خودمون نیستیم که این ثمرات رو تولید می کنیم. خداوند عیسی مسیح اونها رو در ما تولید می کنه. نکته دوم در مورد ثمرات روح اینه که خدمت ما مؤثر خواهد بود. در آیه 16 همین فصل چنین می خونیم: شما مرا بر نگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند، تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا شود. پس در اینجا راجب این صحبت میشه که ما مقدر شدیم تا خداوند رو خدمت کنیم و ثمراتی به بار بیاریم. و همچنان که ما به شیوه‌های مختلف در جایی که خداوند ما رو قرار داده برای ملکوتش تلاش میکنیم و زحمت میکشیم، ثمرات خدمت ما به خداوند دیده میشه. یعنی دیگرانی از طریق شهادت ما به سوی ملکوت جذب میشن. بخش سوم این ثمرات که بهش اشاره شده پاسخ به دعاها است که در انتهای آیه 16 دیده میشه. به مسائلی که ما درخواست میکنیم و دعا میکنیم برای گسترش ملکوت خداوند و به اونها پاسخ داده میشه. پس این ثمرات و این برکات رو ما در زندگیمون میبینیم وقتی که در مسیح باقی میمونیم و به این شکلی که ما خدای زنده رو جلال میدیم. حالا سوال این هست که دقیقا ما چگونه خداوند رو جلال میدیم؟ این معنای این واژه چه هست؟ اولا بدین معناست که ما او رو پرستش میکنیم، ستایش میکنیم و با شکرگزاری و ستایش به حضورش میاییم و عظمت او رو به دیگران اعلام میکنیم و همچنین وقتی که به حضورش میاییم اونها رو بیان میکنیم، اعتراف میکنیم. دوما این کارها رو وقتی که در زندگیمون انجام میدیم کارهایی هست که نشون دهنده شخصیت او هست. ما مسیحیان محبت نشون میدیم، عظمت او رو گسترش میدیم. در دوم قرنتیان میگه هر کاری که انجام میدهید، چه میخورید چه مینوشید، همه را برای جلال خداوند انجام دهید. حتی شیوهی که ما غذا میخوریم باید نشون دهنده شخصیت ما باشه و اینکه خدای زنده و حقیقی که هست که در ما ساکن شده و در زندگی ما کار میکنه. و این وقتی که به این شکل زندگی میکنیم باز میشه تا دیگران نیز ببینن که دین راستین و خدای زنده و حقیقی چه تأثیری روی زندگی ما گذاشته و چگونه ما رو متحول ساخته. و این به خدای تسلیس احترام میگذاره وقتی که میبینه صفات و خصوصیات او در ما تا حد کمی انعکاس یافته. البته این ثمرات رو خداست که در ما تولید میکنه و ایجاد میکنه. وقتی که ما اونا رو جلوه میدیم و به اون شکل درست زندگی میکنیم به او احترام میذاره. و زمانی که ما به اون شکل زندگی نمیکنیم به نام خدای تسلیس بی حرمتی میشه و ما شبیه مردم دنیا میشیم. این شخصیت رو، شخصیت مسیحی رو با خصوصیات مثبت اخلاقی خدای زنده است که در ما تولید میکنه. ما هرچه که بیشتر شبیه به خداوند عیسی مسیح بشیم بیشتر به خدای پدر جلال میدیم. پس برای اینکه این ثمرات معنوی در ما به بار بیاد در وهله اول باید در مسیح باقی بمونیم، کلام او در ما باقی بمانه، کلام رو مطالعه کنیم. البته گاهی ممکنه ما این احساس رو داشته باشیم که ما ثمری به بار نمیاریم، زندگی ما راکت شده و اون خصوصیات مثبت مسیحانه در زندگی ما دیده نمیشه. حالا چه باید بکنیم؟ ممکنه این سوال برای شما وجود داشته باشه. باید برگردیم به کلام خداوند، باید در مسیح باقی بمانیم، در کلام مسیح، کلام رو مطالعه کنیم و اتفاقات مثبت روی خواهد داد. وقتی که کلام رو میخونیم میبینیم که اراده خدای زنده برای زندگی شما چه هست، مطالعه کلام دل شما رو باز میکنه برای خدای زنده، زیرا او رو بهتر میشناسیم، میبینیم چه کاری داره انجام میده و چه کاری رو برای ما انجام داده، و این باعث میشه تا او رو بیشتر محبت کنیم، بیشتر اطاعت کنیم، بیشتر دوست داشته باشیم و بیشتر خدمت کنیم. پس همه اینا برمیگرده به اینکه در کلام باقی بمونیم و این کلام در ما قرار بگیره و در ما باقی بمونه و در ما حکمرانی کنه. به این شکل که خدای زنده رو جلال میدیم و خصوصیات شبیه به خداوند عیسی مسیح رو در ما تولید میکنه. و این حقیقت اساسی رو بیاد داشته باشیم: شما به شباهت خدایتون در میایید، شما به شباهت او کسی در میاد که بهش نگاه میکنید. اگر همه وقتتون رو سپری کنید پای تلویزیون و برنامه‌های تلویزیون، اون روی شخصیت شما تأثیر میذاره، روی شیوه مکالمتون تأثیر میذاره، روی رفتارتون تأثیر میذاره و غیره. و اگر به کلام خداوند نگاه کنید، اگر کتاب مقدس رو مطالعه کنید، تأثیری که داره در شما اون ثمرات رو ایجاد میکنه، زیرا در کتاب مقدس شما خدای زنده و حقیقی رو که در کلامش منعکس شده نظاره میکنید، مسیح رو نظاره میکنید و میبینید که خدای زنده و حقیقی که هست و از ما چه میخواد. پس در نهایت میبینید میزان ثمراتی که در زندگی ما تولید میشه بستگی دار به میزان زمانی که ما سپری میکنیم در مشارکت با خداوند و در تأمل در کلامش و در مطالعه کلام مقدس او، و این عامل اصلی هست. هرچند که شما اگر یک ایماندار واقعی نباشید، ممکنه مطالعه کلام اون تأثیر رو بر شما نگذاره، اما برای یک مسیحی راستین ماندن در کلام خداوند و مطالعه اون این تأثیر رو خواهد داشت. همچنان که شما یک بخش از کتاب مقدس رو میخونید، اون رو مثل یک روزنامه نخونید، بلکه دعا کنید، از خداوند بخواهید تا اون چرا که مطالعه میکنید خداوند به شما معنیش رو نشون بده و یاری بده تا اون رو در زندگیتون به کار بگیرید. و اگر میبینید که زندگی شما همخوانه با اون حقیقتی نیست که در کتاب مقدس میخونید و هم رأی با اون زندگی نمی کنید، به این گناه اعتراف کنید در حضور خداوند و از خداوند بخواهید تا با فیض شما رو ببخشایه، و همچنین از خداوند بخواهید به شما فیض بده تا آنچه را که در اون آیات میبینید و میخونید مطابق زندگی کنید. و این اصل بسیار مهمی هست تا این ثمرات در ما دیده بشه. بس دوستان عزیز، بگذارید با ببار آوردن این ثمرات بسیار خدای زنده و حقیقی رو جلال دهیم.